به عنوان نهال استاندار بگیم آقا شما تولید کننده نهال در این جغرافیا هستی، قانونگذار برای تولید هم الزاماتی گذاشته که آقا در این جغرافیا، در این مکانی که شما براش مجوز گرفتی، با این ضوابط و با این دستورالعمل‌ها باید تولید انجام بدی.
درست.
و برای این تولید یک ناظر قرار داده. اون ناظر کیه؟ مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهاد و معاونتی که ما در خدمت شما و تولیدکننده های محترم هستیم، وظیفه ذاتیمون طبق قانون کنترل و نظارت بر تولید نهال در نهالستان هایی هست که از ما مجوز تولید میگیرن. در همین ارتباط قانونگذار منباب این که شفافیت کامل وجود داشته باشه و معیارهای ارزیابی رو مشخص کرده باشه،
درسته،
میاد میگه که آقای مؤسسه شما موظف هستی برای نهال هر محصولی استاندارد تعریف بکنی. ولذا ما برای همه گروه های محصولی، از دانه‌دار، هسته‌دار، دانه ریز، خشکبارها، مرکبات، گرمسیری و غیره، برای تک تک این گروه محصول ها استاندارد تعریف کردیم و این استاندارد ها رو که به موجب ماده 6 قانون است به تصویب هیئت امنای سازمان تحقیقات رسوندیم.
بس.
که خطکش ارزیابی هست و ناظرین موظف هستند بر اساس این استانداردها مسائل کمی و کیفی تولید نهال رو کنترل بکنن. پس ابتدا مجوز تولید، دوم تدوین استانداردها و سوم کنترل نظارت بر تولید با رعایت این استانداردها. و در نهایت میگه قانونگذار که مؤسسه موظفه در پایان فرایند تولید با هدف احراز اصالت و سلامت و استاندارد بودن تولیدات، نهال تولیدی هر تولیدکننده رو تایید بکنه.
درست.
نهال تولیدی هر تولیدکننده تایید بشه و تولیدکننده بعد از این که گواهی تاییدی گرفت مجاب هست که این نهالش رو شناسه بزنه.
درست.
نهالش رو در واقع شناسه دار بکنه که بر اساس آنچه که مؤسسه تایید کرده رقمش مشخص باشه، پایش مشخص باشه، سال تولیدش مشخص باشه. خب و این تولید کنندهی که دارای مجوز بوده، این تولید کنندهی که تحت نظارت تولید کرده، مجاب هست نهالش رو به شکل شناسه دار عرضه بکنه و پاسخگوی کیفیت کارش باشه. خب حالا این تولید کننده این اجازه رو داره به عنوان یه تولید کننده که در کشور همه مراحل قانون رو طی کرده از منفعت این نهال هم برخوردار باشه. ولی افرادی که این کار رو انجام نمیدن، افرادی که مجوز تولید نگرفتن،
بله،
تحت کنترل و نظارت قرار نگرفتن، نهالشون شناسه مشخصی نداره، در درجه اول اینا برخلاف قانون دارن کار میکنن، خلاف مقررات دارن کار میکنن.
برای خودشون اشکالی نداره فرمودید.
عرض کردم اگه خود مصرفی باشه برای خودشون نه، اما اگر این نهال رو بخوان عرضه بکنن، کار خلاف مقررات انجام دادن. و حالا سوالی که شما از اتالی داشتید، این که مقررات بازدارنده، بله، تولید و عرضه بذر و نهال بدون کسب تاییدی یا گواهی از مؤسسه خلافه و مراجع قضایی مکلفن به این تخلفات رسیدگی بکنن. حالا در سال بعدی دامنه این در واقع خسارات رو میگم بشه شکل.
بله، بسیار متشکر هستیم آقای دکتر. همچنان همراه شما عزیزان شنونده هستیم با ادامه برنامه شاخه های تن. از سپاسگزاریم که شاخه های طلایی رو برای شنیدن انتخاب کردید. در این قسمت از برنامه قصد داریم آشنا بشیم با یکی دیگر از باغداران کشورمون که با کار و تلاش و همچنین استفاده از مشاوره کارشناسان مراکز تحقیقات کشاورزی تونستن در حوزه باغبانی خوش بدرخشن و الگویی باشن برای باغداران دیگه. خدمت آقای بهرام زیغمی، تولید کننده نهال سالم هستیم. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای زیغمی.
سلام عرض کردم.
سلامت باشید، وقت شما بخیر.
متشکر، خواهش میکنم.
کجا زندگی میکنید آقای زیغمی؟
نیریز پارس، استان پارس نیریز.
بله آقای زیغمی، چه نهالی رو شما تولید میکنید؟
والا من کل نهالای گونه های دانه خشک، هم از بادام پسته، نالای نیمه گلیری مثل انار، انجیر و همچنین نالای دانه ریز، اینا رو در این زمینه کار میکنم.
بله، در چه سطحی این کار رو انجام میدید؟
حدوداً سالیانه حدود 1 میلیون نال تولید میکنم.
1 میلیون نهال؟
بله بله
بله. چرا رفتین سراغ این کار آقای زیغمی؟
والا موارد زیادی هست که من کشونده دنبال این کار، چون معمولا خودم زمانی که نهالایی که میگرفتیم، درختایی که قدیم بود تو باغات، من میدم درختای خوبی نیست، بارور نیستن و معمولا خیلی مشکلات داشتن باغدار عزیزم، اینه که نهالی میکاشتن بعد از چند سال که به ثمر مینشست متاسفانه بود یا از رقمش خوب نبود، و سعی کردم خودم توی زمینه بیام تلاش کنم و سعی کنم نهالایی تولید کنم که از نظر رقم و مدل خوب درسته. باشه و به این کار کمک کرده باشم به زمینه باغداری کشور.
درسته. آیا آقای زیغمی این کار برای شما مقرون به صرفه تر بوده تا اینکه بخواید به باغداری بپردازین و بتونین محصولاتی رو داشته باشین و تولید محصول؟
بله، ببین از نظر درآمد، بله از نظر درآمد بهتر از رشته‌های دیگه کشاورزی است، ولی همچنین مسئولیت خیلی سنگینی هم داره اگر که بخوای خوب کار بکنی.
درسته.
بله
بله. قوانین و مقررات تولید رو شما میدونید دیگه، درسته؟
خب ببین، بله بله. خب ببین، اول ما بایستی تقریبا سالانه آزمایش آب و خاک بدیم.
درسته.
از نظر کیفی آب، کیفی خاک و سالم بودن خاک، آبی بودن از باکتری های مضر و همچنین نماتود که آلوده نباشه.
بله.
دوم استفاده از بذور و اندام های سالم. سوم به کارگیری توصیه های فنی کارشناسان فنی.
درسته.
این همه چیزهایی هست که بایستی رعایت بشه.
درسته. آقای زیغمی، از چه سالی این کار رو انجام میدین؟
والا حدود 15 سال الان من شروع کردم این کار، تقریبا سال 82 فکر کنم بود.
از سال 82 شما تولید کننده یه نهال سالم هستید.
بله بله.
قبل از اون چیکار میکردین؟ باغدار
بودین؟ قبل از اونم باغداری، باغ داشتم.
بله. نظارت ها بر تولید نهال های شما چگونه است آقای زیغمی؟
خب ما مرتب کمیته فنی نهالستان مرتبا بازدید داره از همون، بازدید میکنه از نهالستان ها، همچنین شهرستان، همچنین از کارشناسان کشوری میان بازدید دارن. بله، توصیه هاشون ما به دقت واقعا اعمال میکنیم که مشکلی پیش نیاد.
درسته. شما نهال ها رو چگونه به بازار ارائه میدید؟
نهال ها والا معمولا نهال فروشی میان از ما میخرن، خود نهال فروشی شهر استان ها، و همچنین خیلی نهال دارن عمده میان میبرن که خود سازمانی جهاد کشاورزی استان ها میان با اون معامله میکنن، بازار میبندن.
آقای زیغمی، مؤسسه تحقیقات گواهی و ثبت بذر و نهال یک
بله.
لیستی رو داره از باغداران و تولید کنندگان نهال سالم، شما جزء اون لیست هستید؟
بله.
شما به عنوان یک تولید کننده نهال سالم توصیه‌تون به باغداران چی هست و همینطور به کسانی که تولید کننده نهال هستند؟
بله، اول این که واقعا فکر اقتصادی میخوان بکنن که باغ خوب مقرون به صرفی داشته باشن، با خرید نهال سعی نکنن که کمتر و ارزونتر بخوان بخرن، سعی کنن بهترین رو بخرن، به لیبل نان حتما توجه بکنن.
درسته.
بله. به سابقه نهالستان توجه بکنن. اینا چیزایی هست که واقعا بایستی رعایت بشه از نظر از طرف باغدار.
شما توصیتون این هست که به سابقه توجه بکنن، به برچسبی که روی نهال هست توجه بکنن.
حتما حتما. خب خیلی جا متاسفانه باغدار من میان نهال میگیرن بدون کسی توجه که این لیبل آیا روش هست یا نیست. اساس خیلی جا نهال بدون لیبل فروش میره. خب این شناسه نهال هست. اگه اینا نداشته باشه چجوری میفهمن که چی هست؟
بسیار متشکر هستیم آقای زیغمی. انشالله که همیشه موفق باشید.
تمنا میکنم، لطف میکنید.
خوشحال شدیم. خدا نگهدارش.
خیلی ممنون. محبت کردیم.
خدا نگهدارش. دوستان عزیز شنونده، از همراهی شما بسیار سپاسگزار هستیم. با برنامه خودتون، برنامه شاخه های طلایی از رادیو اقتصاد. از ابتدای برنامه درباره قوانین و مقررات تولید نهال سالم صحبت میکنیم و در خدمت آقای دکتر عبدالرضا کاوند هستیم. آقای دکتر کاوند، شما در قسمت قبلی از مقررات بازدارنده در تولید بدون مجوز نهال صحبت کردید. اگر امکانش هست بیشتر توضیح بفرمایید در مورد این مقررات بازدارنده.
بله. اشاره کردم که کار تولید نهال کار حقوقی هست که روابط بین تولید کننده و مصرف کننده رو به عنوان احداث کننده باغ تحت شعاع خودش قرار میده. از این جهت چون با منافع افراد سر و کار داره، قانونگذار محترم خوب این رو لحاظ کرد، لذا ابتدا مجاب کرده که کلی افرادی که میخوان تولید بکنن باید مجوز بگیرن.
درست.
در طول فرایند تولید باید تحت نظارت قرار بگیرن و در نهایت تولیدات خودشون رو با یک نشانه یا یک شناسه که مشخصات اون نهال هست عرضه بکنن، در یک نظام شفاف عرضه بکنن و تولید کننده باید پاسخگوی خریدار نهال برای در واقع مسائل کمی و کیفی تولیدات باشه. اگر کسی فارغ از این فضا تولید نهال داشته باشه، یعنی تولید نهالی بکنه بدون اخذ مجوز،
درسته،
و عرضه نهال داشته باشه بدون کسب گواهی، عرض کردم به موجب قانون تخلف مرتکب شده و قانونگذار این رو دیده که 3 برابر ضرر زیان وارده به نرخ روز با برآورد هزینه کارشناسی در واقع باید ضرر زیان وارده رو بپردازه به افرادی که در واقع از این حال استفاده کردن. این مقدار بیشتر باز کنم. اگر فردی در واقع نهال تولید کرده باشه، مجوزی برای این تولید نداشته باشه و نهال رو تحویل مصرف کننده ای داده باشه که این رفته باشه باش 1 هکتار باغ زده، حالا ما میگیم در ارتباط با گونه های مختلف فرق میکنه، ولی فرزند 625 اصل نهال در هکتار کش کرده باشه و این نهال اون نهالی نباشه که اون فرد مد نظرش هست،
درست،
یا آلودگی داشته باشه یا غیر استاندارد باشه، هزینه نهال رو باید بپردازه. هزینه در واقع آماده سازی زمین، هزینه جابجایی، هزینه سم و کود و آب و نگهداری، آنچه که قانونگذار مشخص کرده 3 برابر ضرر زیان وارده به نرخ روز. حالا ممکنه چون بحث در واقع استقرار نهال درختان میوه تا مشخص شدن رقمشون تا مشخص کردن عمل کردشون عموماً 2 تا 3 سال حداقل زمان داره، تصور بکنید بعد از 3 سال فرد باغدار و احداث کننده باغ یا فردی که نهال رو خرید کرده کلی هزینه کرده، حالا به اینجا برسه که این رقم رقمی نیست که مد نظرش هست، یا نهالی که بهش دادن نهال غیر استاندارد هست، مطمئنن هزینه بسیار گزافی بر دوش هر دو طرف خواهد بود، مطمئنن در واقع خریدار نهال متضرره، چرا که حتی اگر بگیم ضرر زیانش هم بگیره عمر رفتره که نمیتونه برگرده.
درسته،
حداقلش اینه. ولی خب قطعاً برای تولید کننده هم خساراتی رو در پی خواهد داشت و به موجب قانون موظف به پاسخگویی هست. و نکته قابل توجه این که در این ارتباط نظر کارشناسی مؤسسه ملاک عمل هست و مؤسسه به جد این موضوعات رو دنبال میکنه.
خود خریدار نهال هم آقای دکتر بی تقصیر نیست، چون به هر حال اطلاع رسانی میشه که از کجا باید نهال تهیه بکنن.
به حال برنامه‌های این چنینی از طریق صدا و سیما، شبکه‌های مجازی، عرض کنم مطبوعات و از اون طرف سایت‌های مختلفی که وجود داره، حتی کارهایی که مؤسسه انجام میده، ترویج سازمان‌های جهاد کشاورزی، قطعاً سوال شما سوال خوبی هست. مهمترین شاید اولین در واقع سوالی هست که آقا چرا رفتی از اینجا تهیه کردی که شناسنامه نداره؟
بله،
قطعاً یکی از تقصیرها بردوش خود اون فرد هست. اما به هر حال خوب هست که هم تولید کننده خبر داشته باشه، هم مصرف کننده،
هر دو طرف. خب آقای دکتر، حالا اگر موردی بین تولید کننده و مصرف کننده به وجود اومد، باید به کجا مراجعه بکنن؟ چه مدارکی لازم هست و سوالاتی از این دست که به هر حال با چه مسائلی روبرو هستند؟
خب اول این رو من اجازه بدید به این شکل خواهش بکنم از همه افرادی که قصد احداث باغ و یا تهیه نهال رو دارن، خرید و نهال رو دارن، داشته باشم که حتما به مراکز مجاز برای تهیه نهال مراجعه بکنن. این در درجه اول. دوم این که مثل هر کالایی و هر جنسی که خرید میکنن سعی بکنن به استاندارد بودن اون توجه بکنن و اینکه مستنداتی که لازم هست رو از تولید کننده در واقع مطالبه بکنن یا از فروشنده مطالبه کنن. این مستندات چی هست؟ مثل هر کالایی نهال هم در واقع دارای شناسه‌ای خواهد بود، حالا شناسه یا لیبل هم گفته، برچسبی خواهد داشت که سال تولید، محل تولید، عرض کنم پایه، رقم، تمام خصوصیاتش رو اون درج شده. پس خوب مصرف کنندگان محترم و یا باغداران، افرادی که قصد دارن باغ احداث بکنن، نهالی رو دریافت بکنن که این نهال شناسه دار باشد. دوم این که حتما از فروشنده نهال مطالبه بکنن که برای اینو فاکتور فروش صادر بکنن. فاکتور فروش کار بسیار بسیار مهمی هست و آیتمی هست که نباید ازش چشم پوشی بشه. خوب فاکتور فروش رو بر اساس در واقع کدهایی که روی این شناسه ها لحاظ شده در واقع دریافت بکنن. اگر فرد میره 100 تا نهال دریافت میکنه از 5 گروه محصولی، هر گروه محصولی یک کد ویژه‌ای داره، یک بارکد ویژه‌ای داره. ما همواره به تولید کننده، به مصرف کننده ها و به نهال کارها توصیه میکنیم که اگر قرار هست نهال بگیرید، سعی کنید این نهال ها رو با شناسه که دریافت میکنید هیچ در کنار این فاکتور فروشی بگیرید که در اون فاکتور فروش این بارکود ها لحاظ شده باشه. قابل توجه این که تو این بارکود ها که یک کد 14 رقمی هست روی هر نهال الساق میشود، محل تولید، سال تولید، پایه، رقم، تولید کننده، شهرستان، استان، همینا مشخصه و در بانک اطلاعاتی مؤسسه مشخص هست و این همواره نگهداری میشه، یعنی حداقل برای 5 سال بعد از تولید نگهداری میشه در آرشیو ما که اگر افراد مراجعه بکنن قطعاً میتونن این اطلاعات رو در دسترس داشته باشن. خب پس در درجه اول شناسه دار بودن، دوم اینکه فاکتور فروش رو پیش خودشون نگه دارن، این فاکتور فروش رو نگه دارن، این فاکتور فروش رو سعی کنن حتماً با سربر تولید کننده باشه و فروشنده این رو در واقع تایید کرده باشه، مهر داشته باشن. اغلب تولید کننده مجوزدار دارای سربرگ رسمی هستند، دارای مهر هستند و این رو در واقع امضا و ممهور بکنن به مهر فروشنده و پیش خودشون نگه دارن.
درست.
اگر به مشکلی برخورد کردن که ما امیدواریم که این مشکل پیش نیاد، که این رو به یه شکلی نانوشته تضمین میکنیم که اگر فردی نهال از نهالستان‌های مجوزدار که از این مکانیزمی که عرض کردم در واقع تولید می‌شود نهال تهیه بکنه، بعید هست به مشکلی برخورد بکنه تو پای رقم، مگر اینکه کم توجهی بشه در تداخل ارقام در حین حمل و نقل و در حین جابجایی، که اگر شناسه‌دار باشد قاعدتاً این مشکل رو نخواهد داشت.
درست.
خب حالا اگر 1% به مشکلی برخورد کردن، حتما به اولین در واقع مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اونجا مراجعه بکنن، واحد کنترل و گواهی بذر و نهال در سراسر کشور، همکارای ما در اون واحد ها هستن، راهنماییشون میکنن.
بله.
اگر موضوعات بین تولید کننده و مصرف کننده در گام اول قابل حل باشه، دوستان ما حل و فصل خواهند کرد و مسائل رو در واقع تمام میکنن همونجا. اگه مشکل اونجا حل نشد، قاعدتا باید به مراجع قضایی در شهرستان یا استان خودشون مراجعه بکنن، اونجا دادخواست تنظیم میکنن، کارشون دنبال میکنن. نکته ای که من اینجا خواهشم اینه همه نهال کارها، تولید کننده نهال و همچنین افرادی که باغ ایجاد میکنن و مصرف کننده نهال هستن، توجه داشته باشن، این هست که ملاک قضاوت در این ارتباط قانون بذر و نهال کشور هست.
درست.
چه شاکی، چه متشاکی، چه تولید کننده، چه مصرف کننده نهال، باید به این توجه بکنن که ملاک عمل قانون بذر و نهال کشور هست و بر اساس این محاکم قضایی باید رسیدگی بکنن. قطعا در این قانون محاکم نظر کارشناسی مؤسسه رو در این ارتباط خواهند گرفت.
آقای دکتر، شما برنامه ای دارید که بخواید این قوانین رو، این مقررات رو برای بهره برداران و تولید کنندگان آموزش بدید؟
عرض کردم یکی از خدماتی که وزارت جهاد کشاورزی به کل جامعه تولید کننده بذر و نهال ارائه میده هر ساله و همچنین مؤسسه، آموزش در واقع حرفه‌ای در بحث‌های تخصص تولید بذر و نهال، همچنین در ارتباط با مقررات ساری و جاری در ساماندهی تولید بذر و نهال هست که همه ساله این خدمت به تولید کننده های بذر و نهال در سراسر کشور توسط مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال داده میشه.
بله، بسیار متشکر هستیم از توضیحات شما آقای دکتر کاوند و از اینکه تشریف آوردید به برنامه شاخه های طلایی. خسته نباشید و خدا نگهدارتون باشه.
خیلی متشکرم. من از شما و همه همکارتون تشکر میکنم.
سلامت باشید. دوستان عزیز، در این قسمت از برنامه به آخرین اخبار حوزه باغبانی توجه بفرمایید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، با یکی دیگر از تازه های باغبانی در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. با ما همراه باشید. خبری بشنوید از شهر گردوی کشور، شهرستان تویسرکان، در کنار قابلیت‌های مختلف اقتصادی و صنعتی و کشاورزی به خاطر داشتن باغات گردوی زیاد و مرغوب از شهره ملی و جهانی برخوردار. همین امر سبب شده نام تویسرکان به عنوان شهر گردو نامگذاری بشه. گردو با مردم تویسرکان سالهاست که قرین شده و بیشتر مردم در بخش کشاورزی در تولید گردو اشتغال دارند. شهرستان تویسرکان با 5500 هکتار باغ گردو و 17000 تن برداشت محصول در سال دارای شهرتی جهانی است. شهر گردوی کشور چند سالی است با مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کنه. یکی از این مشکلات تغییرات اقلیمی آب و هواست که موجب شده تا درختان گردو دچار سرمازدگی بشن و محصولات اونها از نظر کمیت و کیفیت دچار افت بشه. نداشتن بیمه، تک محصولی بودن و از بین رفتن بیشتر محصولات گردو در تویسرکان هم کشاورزان رو دچار مشکل کرده و هم برند گردوی تویسرکان رو خدشه‌دار کرده و هم موجب کم ارزآوری این محصول شده. این مشکل و مشکلات دیگر محققان جهاد کشاورزی رو به فکر انداخته تا راه حلی برای رفع این مشکلات پیدا کنند. راه حل اجرای طرح سرشاخه کاری در درختان موجود. طرح سرشاخه کاری درختان چند ساله که در تویسرکان به عنوان پایلوت در کشور در حال اجراست. در این طرح شاخه‌هایی که اصلاحات ژنتیکی در اونها انجام شده به درختان موجود پیوند زده میشن. در این طرح برخی شاخه‌های درختان گردو بریده میشن و سرشاخه‌های جدید بر روی قسمت‌های بریده درختان پیوند زده میشن. با گذشت زمان درختان در قسمت‌های بریده از طریق سرشاخه‌های اصلاح شده رشد و ویژگی‌های درخت از قسمت سرشاخه‌ها متفاوت بقیه قسمت‌های درخت میشه. خبری بشنوید از استان خراسان شمالی. سه سال گذشته سطح زیر کشت گیاهان گلخانه‌ای در این استان به 50 هکتار رسیده. مدیر باغبانی جهاد کشاورزی خراسان شمالی در بازدید از گلخانه 12000 متر مربعی اسفراین گفت برای تحقق شعار اقتصاد مقاومتی سطح زیر کشت گیاهان گلخانه‌ای رو از 13 به 50 هکتار افزایش داد. آیه شریکیان افزود توسعه گلخانه‌ها یکی از برنامه‌های اقتصاد مقاومتی در راستای مدیریت بهینه و بهره‌وری مصرف آب. در این راستا منابع مالی لازم از محل اعتبارات تحصیلاتی و تبصره 18 وجود دارد و بهره برداران میتونن با مراجعه به مدیریت جهاد کشاورزی بدون هیچ گونه محدودیتی برای توسعه گلخانه در استان اقدام کنند. این روزها باغداران و کشاورزان هرمزگانی مشغول برداشت انبه از 2870 هکتار باغهای خود هستند. این میوه محبوب هرمزگانی‌ها و جنوب کشور در فصل بهار و تابستان جلوه خاص و زیبایی به باغها میده. انبه اوایل مرداد ماه رسیده زرد و خوشمزه میشه. هرمزگان با آب و هوای گرم و مطلوب قطب تولید این شاه میوه گرمسیری و سلطان میوه هاست. مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی هرمزگان پیش بینی کرد امسال 16000 تن انبه از باغهای هرمزگان برداشت بشه که به علت بارش‌های فروردین و ریزش گل‌های درختان انبه حدود 10% کمتر از سال گذشته. شهرستان میناب با تولید بیش از 11000 تن انبه مهمترین تولید کننده این محصول در هرمزگان و از اون به نام گلستان خلیج فارس یاد میشه. و خبر آخر رو بشنوید درباره برداشت زردالو در سیستان و بلوچستان. برداشت این محصول از سطح 830 هکتار از باغ‌های سیستان و بلوچستان آغاز شد. مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان گفت 1050 هکتار از سطح باغ‌های این استان به کشت زردالو اختصاص داره که 830 هکتار اون بارور و بقیه غیر بارور. آقای شهرکی گفت برداشت این محصول تا تیر ماه در استان سیستان و بلوچستان ادامه داره. وی ادامه داد پیش بینی میشه امسال 8300 تن زردالو در این استان برداشت و روانه بازار بشه. مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان با بیان اینکه عمده زردالوی تولیدی سیستان و بلوچستان از نوع شکرپاره، شاهرودی و ارقام محلی گفت شهرستان‌های خاش، سیستان، میرجابه و زاهدان عمده مناطق کشت زردالوی استان سیستان و بلوچستان رو به خود اختصاص داده. خیلی ممنون از اینکه با تازه‌های باغبانی این هفته همراه ما بودید. شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم تا هفته‌های آینده. خدا نگهدار.
خوبه بدونیم گروه کارخانجات تولیدی آلیس در راه تولید ماوشعیرهای سلامت محور و متنوع سرمایه گذاری عظیمی انجام داده و خطوط تمام اتوماتیکی داره که جزو مجهزترین و بروزترین دستگاه‌های تمام اتوماتیک در جهانه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
تعهد مسئولیت می آورد و مسئولیت اقدام بنید. حوادث آتش سوزی در مدارس مناطق محروم کشور دلیلی شد تا در 40مین بهار انقلاب اسلامی بیمه البرز در راستای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی خود اقدام به تشکیل